رو به اونجا رسونده و همراه شهید جهان‌آرا با انتقال سلاح و مهمات به اون منطقه نقش اساسی در آمادگی رزمی مردم منطقه ایفا کرد. دوستان عزیز شنونده، بخشی دیگه از زندگی پر افتخار شهید اسماعیل دقایقی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
روز پاییزیتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید. بعد از شنیدن برنامه شاهد، برنامه گنجینه رو که اختصاص داره به معرفی یک کتاب، تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 12:30 است.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. برنامه گنجینه است و حضور شما عزیزان رو به این برنامه خوش آمد عرض میکنم. با هم میهمان لحظاتی میخواییم بشیم که کتاب در اون جاریه و عطر خوش دانسته های دانشمندان در اون جریان داره. اما به رسم این برنامه، قبل از اینکه کتاب رو خدمتون معرفی بکنم، مقدمه ای میگم. تدوین اندیشه های بلند و نورانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از جمله اندیشه ها و تفکرات مدیریتی و رهبری ایشون و معرفی این اندیشه ها به نسل‌های بعد، یه ضرورت انکارناپذیره. چرا؟ چون بزرگترین دستاورد علمی امام تأسیس جمهوری اسلامیه که علاوه بر این که حالا یه دستاورد علمی هست، یک دستاورد عملی و رفتاری هم هست که از رهیافت ایشون به تعامل دین و مدیریت در عصر غیبت سرچشمه میگیره. خب بدون شک این اندیشه شایسته است که روش مقداری تمرکز بشه، روش فکر کنیم و اون رو ترویج بدیم. از طرف دیگه امام به عنوان یه رهبر دینی توی دنیای امروز اونطور درخشید که دوست و دشمن به بزرگی ایشون اعتراف کردن، از جمله به شیوه مدیریت ایشون برای جامعه. خب این توضیحات رو دادم تا بدونید که کتابی که توی این برنامه قرار هست با هم مرور کنیم از چه زاویه‌ای قراره زندگی امام رو بررسی بکنه. عنوان کتاب رو میگم: رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. نویسنده کتاب علی آقا پیروز هست و کتاب رو سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بازار راهی کرده. کتاب با یک پیشگفتار و سپس با مقدمه شروع میشه. اینکه چه اهمیتی داره این بحث انجام بشه و چه کسانی قبل از ایشون، قبل از آقای پیروز، به این کار مبادرت کردن، روش نویسنده توی این کتاب چیه و قرار هست به چه سوالاتی پاسخ داده بشه، همه مسائلیه که توی این کتاب و در بخش مقدمه گفته میشه. پرسش اصلی که نویسنده در این کتاب به دنبال جواب اون هست اینه: شیوه رهبری امام خمینی چگونه بود؟ این عنوان سوال آقای پیروز هست که قرار هست توی این کتاب به پاسخش برسه. در کنار این سوال، سوالات دیگه هم پاسخ داده شده، از جمله اینکه مبانی رهبری امام خمینی چی بود و اصول حاکم بر رهبری ایشون کدوم ها بودن، شیوه رهبری چگونه بود و چه مستنداتی در منابع اسلامی برای سبک رهبری حضرت امام خمینی وجود داره. اینها سوالاتیه که در طول این تحقیق به اونها پاسخ داده میشه. به فصل اول کتاب میرسیم: کلیات و مفاهیم. قراره ما با یه سری واژه‌ها و مفاهیمی تو این کتاب سر و کار داشته باشیم، برای اینکه بدونیم نویسنده چه نگاهی به اون واژه‌ها داره و چه تعریفی رو از این واژه‌ها مد نظر داره. باید این بخش و فصل اول رو مطالعه کنیم. مثلا واژه‌های مثل مدیریت، مدیریت اسلامی، رهبری و رهبری در اسلام در این فصل تشریح میشه که گفتم چون تعاریف خیلی متفاوت و دامنه‌داری داره، لازم ما اول با تعاریفی که از نظر نویسنده اعتبار داره آشنا بشیم. میخوام برم سراغ فصل دوم. اما صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو اینجا با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم که با برنامه خودتون همراه هستید. دوستان عزیز شنونده، تا حالا به نوع مدیریت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فکر کرده بودید؟ اینکه ایشون با چه روی کرد و بر چه اساسی به رهبری و مدیریت انقلاب پرداختن و چگونه انقلاب رو پیش بردن تا به پیروزی رسید؟ اگر شما هم مثل بنده کنجکاو هستید که نوع رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو بیشتر بدونید، با من همراه بشین تا کتاب روی کرد مدیریتی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه رو بررسی کنیم. قبل از هر چیز خدمتتون عرض کنم که توی این کتاب با رویکرد یک پژوهش و تحقیق روبرو هستیم. البته یک تحقیق اکتشافی. یعنی نویسنده سعی کرده نوع رهبری امام رحمت الله علیه رو کشف کنه و بعد از اون به دو الگوی مدیریتی جهت استفاده در سطح سازمان‌ها دست پیدا بکنه. موضوع جالبیه، درسته؟ با مطالعه این کتاب دیدگاه خواننده نسبت به موضوع مدیریت و رهبری خیلی شفافتر از قبل خواهد شد. دوستانی که شاید در وهله اول وقت کافی جهت مطالعه کامل کتاب رو نداشته باشن، با من همراه بشن تا بریم سراغ تحلیل و نتیجه گیری های نویسنده در انتهای کتاب. حسن این کتاب در اینه که نتیجه گیری ها و بررسی های خوبی در انتهای فصل ها انجام شده و مهمتر از اون این که نتیجه گیری ها در قالب چند تیتر و تقسیم بندی شده و منظم ارائه شده. به طور کلی میشه گفت که انسجام و ارتباط مطالب و فصل ها با هم خیلی خوب انجام شده. هیچ مطلبی رها و بی سرانجام نیست. یه شروعی داره، یه نقطه اوج داره و به خوبی هم به پایان مطلب میرسیم و نتیجه گیری خوبی هم انجام شده. پرسش‌هایی که در فصل اول کتاب به اونها اشاره شده، در فصل‌های بعدی سعی شده به خوبی پاسخ داده بشه و ذهن خواننده کاملاً روشن میشه و یه دیدگاه جدید و بدی در مورد مدیریت در ذهن خواننده در انتهای مطالعه این کتاب ایجاد میشه. این حسن این کتاب به حساب میاد. این مطلب رو هم خدمتون عرض کنم که نکته قابل ذکری که به عنوان ضعف کتاب باشه تو این کتاب من ندیدم و دیده نمیشه. خب دوستان عزیز، به پایان این بخش از برنامه گنجینه رسیدیم. انشاءالله که در پرتو عنایات حق تعالی در مسیر کسب دانش و معرفت همواره موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از سرکار خانم دکتر فرهودی. نگاهی داشتند به کتاب رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، البته با نگاه کتابشناسانه خودشون. فصل اول این کتاب رو با هم مرور کردیم که به کلیات و مفاهیم می‌پرداخت. فصل دوم نظریه‌های رهبری جامعه رو نویسنده مطرح می‌کنه. نظریه‌های خصوصیت‌های فردی رهبری و تئوری‌های رفتاری رهبر و نظریه‌های موقعیتی و اقتضایی از جمله نظریات و تئوری‌هایی هستن که نویسنده در فصل دوم به اونها می‌پردازه. فصل سوم به مبانی رهبری امام خمینی میپردازه و معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی رو از دیدگاه امام بررسی میکنه. توی فصل چهارم اصول رهبری رو از دیدگاه امام خمینی نگاه میکنه و از اون زاویه به این اصول میپردازه. رهبری خدا محور و تکلیفگرا، رهبری کریمانه، رهبری مردمی و خادمانه و اصل رهبری بصیر از جمله اصولی است که امام برای مدیریت جامعه و رهبری جامعه به اونها پایبند بود. نویسنده این مباحث و این اصول رو در این بخش و فصل چهارم به ما و شما خواننده خوب توضیح میده و تشریح میکنه. اما این رهبری و این نظریات و این اصول چگونه به عمل میرسید؟ این سوال پاسخش در فصل پنجم کتاب اومده، شیوه رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، و فصل آخر کتاب فصل ششم هم به سبک‌های متعارف در رهبری و نگاه امام به این سبک‌ها می‌پردازه. ولایت فقیه و گزینش سبک‌های رهبری و شیوه امام در اتخاذ تصمیمات راهبردی از جمله مطالبیه که توی این فصل برای خواننده درد شده. بله عزیزان، کتاب رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نوشته آقای علی آقا پیروز اولین بار سال 1390 91 توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بازار نشر عرضه شده. از اینکه برنامه گنجینه رو تا اینجا همراهی کردید از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بله، با شما برنامه های متعددی رو، سه برنامه رو تا این لحظه شنیدیم. لحظاتی قبل هم برنامه گنجینه تقدیم حضورتون شد که اختصاص داشت به معرفی یک کتاب. اما اجازه بدید که توی این فرصتی که داریم من شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف رو محضر با سعادتتون اعلام بکنم. شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در اختیار شما عزیزان تا از انتقادها، پیشنهادها و نکته های خوب و ارزشمندی که به ما و همکارانمون متذکر میشید بهره مند بشیم. عزیزانی هم که علاقمند به ارسال پیامک هستن، سامانه پیام کوتاه 30553 رو جهت دریافت نظرات شما عزیزان اعلام میکنیم. برنامه بعدی ما برنامه با عنوان شفا، کارشناس این برنامه هم سرکار خانم دکتر پور حسینی هستن. موضوع صحبتاشون تدابیر خواب و بیداری در طب سنتیه که با شما میشنویم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. بهترین درودها خدمت شما شنونده های عزیز رادیو معارف. پیامبر اکرم فرمودند هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق تعالی دری از سلامتی و عافیت دین و دنیا را بر روی او بگشاید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امروز شفا رو آغاز میکنیم.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمتی ارسلته للعالمین وعلى آل النبی اجمعین فبهم نرجوك احسن ختمنا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با برنامه شفا و با حضور سرکار خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، باز هم خدمت رسیدیم و قرار هست در مورد بحث شیرین خواب و بیداری صحبت کنیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما برنامه‌های متعددی رو در مورد دلک و ماساژ خدمت شنونده‌های عزیز ارائه دادیم. انشالله که بهره برده باشن و شوق دریافت مطالب دیگری در مورد دلک درشون ایجاد شده باشه، این که برن به هر حال علاقمندیشون بیشتر بشه و برن دنبالش، اون رو یاد بگیرن و برای بسیاری از بیماری‌هایی که شما فرمودید بتونن درمانش رو انجام بدن. در مورد بحث خواب و بیداری فکر میکنم یک مقدمه لازم باشه که باز این رو برای ما بفرمایید و بعد هم نکته هایی که چه زمانهایی باید بخوابیم، چه زمانهایی نخوابیم، بیداری ها چه مقدار باشه، فکر میکنم مفصل در موردش باید صحبت کنیم.
بله عرض کنم، اگر که این تقریبا 200 برنامه ای رو که در مورد روش های حفظ سلامتی در طب سنتی ایران با شنوندگان عزیزمون صحبت کردیم پیگیر بوده باشند، متوجه هستند همه شنوندگان عزیز ما که ما 6 پایه اصلی و اساسی برای حفظ صحت و سلامتیمون داریم از دیدگاه طب ایرانی و اون عبارت از تغذیه ما، خورد و خوراک، غذاها، نوشیدنی ها و همچنین حرکت و سکون ما که به نام ریاضت و ورزش و دلک و ماساژ و تحت عناوین خاص در موردشون صحبت شد. سومین شاخش خواب و بیداریه، یعنی نحوه خوابیدن، نحوه بیدار شدن، میزان نیاز به خواب، مکان خواب، حالتهایی که در خواب عارضه بر ما میشه، مدیریت کردن اینها در واقع یکی از پایه‌های سلامتی در زندگی هست. بعد به بحث اعراض نفسانی خواهیم رسید، به بحث احتباس و استفراغ یا پاکسازی های بدن خواهیم رسید و همچنین در مورد تک تک مطالبی که در واقع زندگی ما ایجاد میشه بحث خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما که در بحث خواب و بیداری ما یک شاخه خیلی خیلی مهم داریم و اون هم روح هست. توجه به روح باعث میشه که ما نیازمند خواب بشیم. چرا؟ چون که روح یک عضوی به عرض کنیم یا یک جوهری عرض کنیم در بدن هست که بسیار لطیفه، یعنی تحلیل اون خیلی آسانه. به محض اون که فعالیت بیش از حد فشار بیاره، حالتهای خارجی بیش از حد فشار بیاره، استفاده از روح در کارها خیلی زیاد بشه، حرارت بدن خیلی بالا بره و در مجموع روح به آسانی به تحلیل میره و ما قسمت مهمی از در واقع وجود خودمون رو از دست میدیم. و همین دلیل لازم شده که ما در شبانه روز ساعاتی رو که در مورد مقدارش بعدم صحبت خواهیم کرد بخوابیم. خواب باعث میشه جلوی تحلیل روح گرفته بشه. به عبارتی ما با خواب جلوی فانی شدن روح رو میگیریم، طول عمر خودمون رو بیشتر میکنیم و توانایی های عمل کردی خودمون رو بالا میبریم. به همین مناسبت میشه گفت که خواب و بیداری از ضروریات زندگی انسانه. اصلا ما میگیم سته ضروریه، یعنی اصول ششگانه ضروریه، یعنی بدون این نمیشه، امکان نداره به سلامتی دسترسی پیدا کنیم. ما یه اصول صحی غیر ضروریه هم داریم، حالا یه وقت فرصت بشه در موردش صحبت میکنیم، ولی یه شیشتایی داریم که ضروریه است و امکان نداره از اونها چیکار بکنیم، بتونیم سرباز بزنیم و باز سالم باشیم و زندگی کنیم. یکی از مهمترین های اون خواب و بیداریه که قراره چندین جلسه در موردش صحبت کنیم.
متشکرم از توضیحات خوب شما. بریم و بازگردیم، بحث خواب و بیداری رو با حضور خانم دکتر پور حسینی ادامه خواهیم داد.
شفا راهی به سوی سلامتی.
ما همچنان داریم گفتگو میکنیم با خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، در مورد خواب و بیداری، یکی از شش پایه اصلی که در زندگی و برای دوام سلامتی باید بهش توجه داشته باشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما ما الزاماً باید حرکت کنیم، یعنی چون جزء حیوان ها هستیم، گروهی زیر شاخ انسان زیر شاخه حیوان قرار
بله.
و همه حیوانات ملزم به حرکت هستن و شناخته میشن کلن با حرکت به اراده، یعنی تعریف حیوان میشه و حرکت همراه خودش حرارت و تحلیل میاره. پس در نتیجه به واسطه این ایجاد حرکت و حرارت و تحلیل نیاز هست زمانی این حرارت و حرکت و تحلیل رو کاهش بدیم تا روح ما بتونه از اون حالت فانی شدن، تحلیل رفتن، از بین رفتن نجات پیدا بکنه، بازسازی بشه و دوباره بتونه با تمام قوا برگرده و بدن رو مدیریت بکنه. عرض کنم یه علت دیگه هم که باز ما نیاز به خواب داریم، حرکات و افعال باطنی یا اندامهای درونی ما هستند. هر انسانی یک سری اندامهای ظاهری داره با افعال ظاهری و یه سری اندامها و اعضای باطنی داره با افعال باطنی. وقتی که ما بیدار هستیم و مشغول حرکت و فعالیت هستیم، خون و به دنبال اون روح و حرارت میاد به سمت ظاهر بدن ما. در نتیجه بیشترین حجم حرارت و روح در ظاهر جمع میشه و قسمت‌های باطنی و اندام‌های درونی ما از روح کم بهره میشن، اگر نگیم خالی میشن. هرچند که در استرس‌ها، هیجان‌ها، چه هیجان مثبت و فرح بخش، چه هیجان‌های منفی و افسردگی آور، همگی اینها میتونن حتی درون رو از روح به مقدار بسیار زیادی خالی کنن، ولی در حالت عادی و متعادل حداقل اینه که باطن ما سرد میشه نسبت به حالت خواب. در نتیجه کارها و افعال درونی ما به خوبی انجام نمیشه. خواب برای ظاهر بدن سردی میاره و برای باطن بدن گرمی میاره. به خاطر همینه که ما مثلا وقتی کسی بیمار میشه میگیم بگیره بخوابه. چرا؟ چون میخوایم قوای باطنیش تقویت بشه، میخوایم گرما بره درون و قوای باطنی برای مقابله با بیماری قوی بشه. به خاطر همین هم اون موقع کاملا خواب براش گرمی و سلامتی میاره از اندامهای درونیش. از قبل که ما یک کار داریم با اندامهای باطنیمون که هیچ چیز دیگه نمیتونه جبرانشون کنه. یکی از مهمترین های اینها بحث هضمه.
بله.
اگر ما گوارشمون معده، کبد، روده، حرارت کافی، خون کافی و روح کافی در زمانهای مناسب بهش نرسه، باعث میشه که کار خودش رو ناقص انجام بده. به همین دلیل فردی که به اندازه کافی و به زمانهای درست و مناسب نمیخوابه، هضم ضعیفی پیدا میکنه، بهره کافی از موادی که میخوره نمیبره و در نتیجه ضعیف میشه، به مرور زمان ضعیف و ضعیفتر میشه، که تنها چاره اون هم فقط خوابیدن صحیحه. با بیشتر خوردن و افزایش مواد غذایی نمیتونه این رو جبران بکنه. پس یکی دیگه از دلایل نیاز به خواب، گرم کردن و افزایش کارایی سیستم گوارش و سایر اندام‌های باطنیه، که چون این بحث هضم و نضج غذا و تغذیه اندام‌های باطنی و غیره خیلی بحث مهمیه، ما این قسمتش رو بولد می‌کنیم و روش در طول بحث‌های دیگه در واقع دوباره صحبت خواهیم کرد. باز هم علت دیگه‌ای داریم و اون هم خود گرم شدن درونه. ببینید، سردی مخالف حیاته. سردی باعث میشه که افت فانکشن و عملکرد توی اندام ها ببینیم و در زمان بیداری ما سردی درون داریم و ما میدونیم مهمترین اندام های ما اندام های باطنی هستند، از جمله قلب، از جمله کبد، از جمله معده، گوارش. اینها اندام های باطنی ما هستند و چنانچه بیداری بیش از اندازه طول بکشه و خواب در زمان مناسب اتفاق نیفته، این اندام ها سرد میشن، پس کاهش عمل کرد پیدا میکنن و سردی اونها از اونجایی که اندام های رئیسه هستن به کل بدن تسری پیدا میکنه. یعنی کسی که به اندازه کافی نمیخوابد به مرور دچار سردی مزاج خواهد شد و بیماری های سرد در او ایجاد میشه و اوج میگیره و پایدار میشه، ریشه دار میشه.
برعکسش هم هست، اونهایی که مزاج سرد دارن میل به خوابشون بیشتره.
بحث میل به خواب و نیاز به خواب دو تا بحث متفاوته که باز اگر اجازه بدید سر جای خودش بحث خواهد شد، که ما چه مقدار میلی داریم و چه مقدار نیاز داریم و هر کسی بنا به میلش نباید بخوابه، بنا به نیازش باید بخوابه، که اون بنا بحث مزاج انشالله یه جلسه مفصلی میطلبه که ریشش رو اول تبیین کنیم و بعد جا بندازیم. باز هم بحث دیگری در اینجا مطرح از بحث های نیاز به خواب و اون هم اینه که ما مادامی که روح در خارجه از مبدأ خودش فاصله میگیره. ما میدونیم هر چیزی میل به مبدأ و رویشگاه خودش داره. روح در نواحی درون باطن، حدود نواحی قلب، در اولین در واقع رویش خودش در دوران جنینی به وجود میاد و در از همیشه از همین مبدأ و خواستگاهه که به کل بدن تسری پیدا میکنه، غالبا سواره بر خونه، همراه خون جا به جا میشه و ما در واقع انتظار داریم هر جا که روح میره حیات، گرمی و افزایش فعالیت ها و سرزندگی و نشاط هم باهاش بره. اگر که بیرون ماندن روح از مبدأ و منشأ خودش خیلی به درازا بکشه، روح ضعیف میشه و دیگه نمیتونه این افعالی رو که گفتیم، یعنی حیات بخشی رو، نشاط بخشی رو، سرزندگی رو با خودش بیاره و نیاز داره ذاتن که به صورت زمانهای مشخص پریودیک برگرده به مبدأ خودش، ریفرش بشه، دوباره انرژی اولیه‌اش رو به دست بیاره، دوباره نیرو بگیره و با بیداری مجدد برگرده و همه بدن رو از در واقع زندگی و حیات سرشار کنه و حیات ببخشه به بدن. پس در نتیجه یک علت دیگه نیاز به خواب در هر فردی، نیاز خود روحه که به منشأ خودش تعلق داره، علقه داره و دوست داره که برگرده و در اون زمان آرام بگیره در رویشگاه و در واقع رستنگاه اولیه خودش. بنابراین ما در ساعاتی از شبانه روز توصیه شده بهمون که برای تقویت و ابقاء روح و حیات بخشی مجدد اون بخوابیم. این مقدار و این توصیه برای افراد مختلف در زمانهای مختلف متفاوت هست. انشاءالله در طول بحث‌های آتی ما به اینها اشاره خواهیم کرد که هر کسی چه میزان نیاز به خواب خواهد داشت. فقط این رو به یاد داشته باشیم که خواب یکی از اصول بسیار مهم سلامتی بخش بدن انسان هست. با خواب به عنوان یک امر زائد برخورد نکنیم. خواب رو به عنوان یک کار فوق برنامه گوشه نندازیم. هر وقت کارامون تموم شد بخوابیم. خواب خودش یک نظم میخواد در بدن و نظم ایجاد میکنه در بدن. یعنی اگر ما ملزم باشیم به اینی که منظم بخوابیم و منظم بیدارشیم، این نظم در کل فیزیولوژی بدن ما تسری پیدا میکنه. و چنانچه برعکسش، در خواب بی نظم باشیم، هر وقت وقت پیدا کردیم بخوابیم، خواب رو از شب که زمان اون هست به روز، میانه روز، وقت غروب آفتاب و غیره و غیره تسری بدیم و همینطور بی نظم و بی موقع خواب کنیم، حتی اگر مقدار و ساعات اون به همون میزانی باشه که در واقع مورد نیاز ما هست، باز هم بهره کافی بدن ما نمیبره. فانکشن اندام های داخلی و خارجی و ظاهری ما به هم میریزه و ما بهره کافی نه از خوابمون خواهیم برد نه از بیداریمون و به سلامت خودمون یک ضربه مهلک وارد میکنیم. تأکید من در این برنامه به این هست که خواهشن خواب رو جدی بگیرید، نظم خواب رو جدی بگیرید. با منظم کردن ساعات خواب و بیداری، شما با مقدار کمتری از خواب بهره بسیار بیشتری خواهید برد و کیفیت زندگی خودتون رو افزایش خواهید داد، چرا که خواب همونطور که گفتم روی هضم غذای شما، روی تغذیه اندام های شما، روی نضج مواد داخل بدن شما، روی دفع فضولات از بدن شما، روی احساس حیات و سرزندگی شما تأثیر ویژه و جدی خواهد گذاشت و چنانچه بی تفاوت باشید از همه اینها ضرر خواهید.
متشکرم از توضیحات خوبتون. انشاءالله بحث خواب و بیداری رو در برنامه آینده بیشتر پی خواهیم گرفت. بریم سوالات شما شنونده های عزیز رو بشنویم و پاسخ خان دکتر پورحسینی رو.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
سلام، اینه که کنونم خواهم فرمودن این رتبت قهریزی بردن در سنه در سن مثلا چیل به بالا پایین باشه کم باشه بخواد جبران کنه، چیجی باید جبران بکنه؟ خیلی ازت ممنونم. خدا
بله خانم دکتر، برای جبران رطوبت پایین بدن چی کار باید کرد؟
عرض کنم همطور که مشخص شد شنونده عزیز ما از شنونده های پرپا قرص برنامه هستند، کلمه رو کاملا درست ادا کردن. اگر رطوبت غریزی بدن ما کاهش پیدا کنه چه کنیم؟ این نشون میده که متوجه هستن ما دو مدل رطوبت در بدن داریم، یه سری رطوبت های زائد و فضولی داریم که اینها اگر زیاد از حد بشن بیماریزا هستند و اصلا خوب نیست که زیاد از حد بشن، باید در حد تعادلشون باشن. و یه رطوبت پایه‌ای داریم به نام رطوبت غریزی که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که ما یک حرارت غریزی داریم، یک رطوبت غریزی داریم، با یک میزان مشخصی از اینها به دنیا میاییم به عنوان گنجینه‌های وجودمون، به عنوان شاخص‌های میزان طول عمرمون. هر مقدار اینها رو اسراف کنیم و از بین ببریم، عمر ما کوتاه میشه و سلامتی ما لطمه می‌بینه و هرچه حفظشون کنیم به سلامتی و طول عمر خودمون خدمت کردیم. و باز هم عرض کردم و تکرار میکنم که ما نمیتونیم رطوبت غریزی ایجاد کنیم. رطوبت غریزی اگر از دست رفت از دست رفته، اما با اصلاح رفتارها میتونیم مقدار باقی مانده رطوبت غریزی رو حفظ کنیم. و رطوبت غریزی رو که هست اما انقمار پیدا کرد، یعنی پوشیده شده با رطوبت‌های زائد، میتونیم رو بیاریم، ازش استفاده بکنیم. خیلی از ما مشکلمون قسمت دومه، یعنی اگر یاد بگیریم که مواد زائد، بیماریزا، رطوبت‌های فضولی، رطوبت‌های آزارنده برای بدن رو از بدن خارج بکنیم و بگذاریم رطوبت غریزی و اصلی بدن ما خودنمایی کنه و کارهای اساسیش رو انجام بده، تازه متوجه میشیم که نه، ما گنجینمون خیلی باقی مونده بود و اطلاع نداشتیم از وجود این مقدار. پس این دوست عزیز و شنونده خوب ما میتونن با یک سری رفتارها که همون اصول حفظ و صحه ما هستن، از جمله ورزش کردن خوب ورزش کردن مناسب بدنشون و مناسب توانایی هاشون طبق اصولی که ما در چندین برنامه قبل گفتیم، رطوبت زائد رو دفع کنن، از جمع شدن فضولات و مواد بیماریزا جلوگیری کنن تا رطوبت غریزی خودنمایی کنه و بتونه توان خودش رو نشون بده. دوم آرامش هست. یکی از چیزهایی که بسیار به رطوبت غریزی ما آسیب میزنه استرس و هیجانات. آرامششون رو حفظ کنن و روش‌های آرام بخشی رو بر اساس اصول دینی بسیار غنی که داریم برای خودشون ایجاد کنن و همچنین روش‌های تغذیه‌ای که بعضی از غذاها رطوبت‌های عالی و نزدیک به رطوبت غریزی در بدن ایجاد می‌کنن که میتونن به حفظ